جناب آقای فرهاد پاشاوند، کارشناس مسائل غرب آسیا، مهمان برنامه امروز ماست. جناب آقای پاشاوند، به شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض ادب در خدمت شما هستم.
جناب آقای پاشاوند، ما با یه مفهومی روبرویم به نام هاسپر که در حقیقت ارتش پنهان دیپلماسی اسرائیل لقب گرفته. میخواستیم راجع به این مفهوم که حالا به زبان عبری به معنای تبیین، روشنگری هست، با شنوندگان ما در این رابطه صحبت بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته معنای دقیق‌ترش رو بخوایم حالا بیان بکنیم، در واقع همان جهاد تبیین هست، اما در اسرائیل. ببینید، این مفهوم یک مفهوم قدیمی هست، یعنی در واقع یک سازمان و ساختار قدیمی هستش که از همان 1948 رژیم این رو استارت زد. البته اون موقع ذیل وزارت راهبردیش بود، بعد آمد ذیل وزارت خارجه و در حال حاضرم توسط یک نهاد بالادستی، دفتر نخست وزیری رژیم و همزمان هم وزارت خارجه و وزارت راهبردیش در حال پیگیری. البته ارتش اسرائیل و سازمان‌های دیگر هم کمک می‌کنن رو تو این فضا عملیات انجام میدن. اما اون چیزی که مهمه، این ساختار ایجاد شد برای اینی که دو مأموریت اصلی رو اجرا بکنه در هم سرزمین‌های اشغالی و هم خارج از سرزمین اشغالی، یعنی برای مخاطبان خارجی خودش. نخست بحث توجیه اشغالگری بود و تثبیت این اشغالگری، و دوم از اون سال 1948 تا به امروز شکل دهی به یک گفتمان امنیت در سرزمین‌های اشغالی، که خب اینو بارها شنیدیم که بیان می‌کردن اسرائیل سرزمینی است با امنیت مطلق و ارتش اول منطقه رو داره، کسی نمیتونه بهش تعدی بکنه. این رو مدام تو افکار عمومی خودش جا می‌انداخت، یعنی مختص مردمان خودشون، مهاجرانی که وارد سرزمین اشغالی شدن، این دو هدف رو پیگیری میکرد. اما از سال 2008 تو جنگ صلح گداخته یه مفهوم جدیدی از این استراتژی، یعنی همین دیپلماسی عمومی، روی کار اومد. اونم استفاده از تصویربردارا، فیلمبردارا تو ارتش اسرائیل بود. تا قبل از این خب بحث دیپلماتیک و اینها بودش، تو این فضاها میومدن قدم برمی‌داشتن، یا حالا بحث استفاده از رسانه‌هایی که داشتن. اما از سال 2008 اینا اومدن در ارتش اسرائیل تصویربردارانی رو به کارگیری کردن که تا از عملیات‌های نظامی تصویر بگیرن. اگه یادتون باشه تو همون عملیات صلح گداخته، اینا یه سری تصاویر از مساجدی منتشر می‌کردن که خب داشتن نشون می‌دادن که اینجا سلاح‌های حماس تعبیه شده، و در واقع پاسخ میدادن به مخاطبشون چرا باید مسجد رو بمباران کرد. و سال حالا بعد از سال 2008، نهایتا سال 2012 تو جنگ غزه، اینا اومدن یک ابزار جدیدی و در راستای هم دیپلماسی عمومیشون به کار گرفتن. اون هم شبکه‌های اجتماعی بود، یعنی پلتفرم‌های اجتماعی که خب فیسبوک و توییتر و وبلاگ هایی که خود ارتش رژیم داشت، این رو هم میخواستن القا کنن به مخاطب خودشون که خب ارتش اسرائیل به عنوان یک بیگناه توسط تروریست ها مورد هدف قرار گرفته، تا بتونن توجیه کنن بمباران های خودشون و عملیات های نظامی خودشون رو. به همین خاطر از ظرفیت شبکه های اجتماعی استفاده کردن. اما بعد از هفته اکتبر 2023 اینا خب از 2012 تا 2023 پلتفرم های مختلف شبکه های اجتماعی روی کار اومد، در واقع حتی تبدیل به رسانه شد، موضوعات مختلف و حوزه‌های مختلف. اینا همزمان با اتفاق 7 اکتبر 2023 و با تجربه که 1948 تا الان داشتن، به سرعت تو حوزه دیپلماسی عمومی شروع کردن سه مأموریت رو زیر این استراتژی هاسپراشون پیگیری کردن. اول از همه خودشون روایت دادن از میدان. یادتون باشه اون اوایل تصاویر مختلفی توجیه میشد که آقا اینا اومدن و بچه کشتن و زن و بچه و اینها گرفتن. تو هفته اول فقط 30 فیلم تو توییتر منتشر شد که هدفشون هم مخاطبای اروپایی آمریکایی بود که اینا خودشون روایت اول از میدان میگن. بعد از این توجیه کنن، یعنی مأموریت دومشون توجیه کنن حملات هوایی که به غزه داشتن و مأموریت سومشون هم توجیه این که چرا باید فلسطینی ها جابجا بشن و همچنین برجسته بکنن این که خودشون در مقابل حماس یک پیروزی متوهمانه دارن، یعنی پیروز شدن در مقابل حماس. این رو از طریق این استراتژی دیپلماسیونشون پیگیری بکنن که خب تمام این ستا برای این بود که اون چیزی که اول عرض کردم دو تا حوزه رو بتونن بهش دست پیدا بکنن. اول از همه جلوگیری بکنن که این گفتمان امنیتشون از بین بره. دوم تو حوزه جهانی اینا پیگیر مشروعیتش اشغالگریشون باشن. اما بعد از 7 اکتبر، به ویژه بعد از چند ماهی که از 7 اکتبر گذشت و انسان رسانه ها توانستن جلوی این استراتژی هاسپاره رژیم رو بگیرن، یعنی شهران خبرنگاران، وقتی تصاویر جنایت رژیم به دنیا مخابره شد، آنجا بود که یک رنسانس فکری فرهنگی در جهان خلق شد و رژیم به شدت تحت فشار رفت. به همین جهت هم هستش که ما ببینیم برای سال 2025 بیش از 20 برابر بودجه این سازمان، این ساختار رو، یعنی یه بودجه فکر کنم 150 میلیون دلاری هست، افزایش دادن این بودجه رو به سال 2025. چرا؟ چون برای اینها مهم هستش که از زیر این فشار افکار جهانی بیان بیرون و همچنین این گفتمان امنیتی که از 1948 به دنبال این بودن، اصلا دیپلماسی عمومی و هاسپرو برای این شکل گرفت.
خب مگه آقای دکتر دیپلماسی سنتی این مأموریت‌ها رو پوشش نمیداد که اینها رفتن تو دهه 70 به سمت هاسپرا؟
ببینید تو دیپلماسی سنتی خب
و خواهشم اینه که مکانیزم چون وقتمون محدوده مکانیزم عمل کرده این هاسپرا هم در کنار اون سوال اول من جواب بدید.
متوجه این سوالتون نشدم
که با چه ابزاری داره این کار رو جلو میبره، یعنی دیپلماسی
من
سوالم رو یه بار دیگه عرض کنم. سوالم این بود که این نوع دیپلماسی که حالا ما اسمشو گذاشتیم دیپلماسی مدرن به نام هاسپرا چه تفاوتی با دیپلماسی سنتی داره و حالا با چه ابزارهایی داره این پروژه رو جلو میبره رژیم صهیونیستی؟
ببینید من این سری که بهتون توضیح دادم، اما که ابزارم تو این توضیح دادم، اما اون قسمت اول رو بذارید بگم. اول تو دیپلماسی سنتی شما نمیتونید برای افکار اون تبیین کنید و توجیه کنید. شما تو این دیپلماسی جدید، این ابزار جدیدی که شکل دادید، میرید به سمت تبیین و توجیه افکار عمومی. این خیلی مهمه. تو دیپلماسی سنتی شاید حاکمیت‌ها توجیه می‌شدن اما افکار عمومی نه.
بله.
الان ما تو سال 2024 ببخشید 2025 به اینجا رسیدیم که فضا رو داریم می‌بینیم به این سمت داریم میره، افکار عمومی به حاکمیت‌ها فشار میاره برای مقابله با رژیم. بله. خب بس توجیه افکار عمومی برای اینها اولویت
بسیار
داره.
بسیار.
باید از ابزار نوعی استفاده. اما چه ابزارهایی؟ من گفتم از 1908 که شروع کردن اینها، اومدن به سمت بهره‌گیری از پلتفرم‌های اجتماعی، از نمیدونم مثلا تصاویر، مدیا، هوش مصنوعی که امسال خبرش هم چند روز پیش اومد که اینا یه عدد فکر کنم 30 میلیون دلاری یا خیلی بالاتر هزینه کردن برای جهت‌دهی به این محتوای هوش مصنوعی.
بسیار متشکرم. خواهشم اینه که جنبندی هم بفرمایید ظرف یه دقیقه.
بله. ببینید حالا با همین شرایطی که عرض کردم، من آخر عرضم این رو بهش اشاره کردم.
بله.
که انسان رسانه‌ها و شهر خبرنگارها تونستن این دیپلماسی عمومی رژیم رو جلوش رو بگیرن، یعنی در واقع اون تصاویر و محتوایی که داخل غزه مخابره میشد به جهان تونست یه فضای خلق کنه علیه رژیم. حالا اینها میلیون ها دلار هم بخوان هزینه کنن، به گونه ای که گدون سایر وزیر امور خارجه اسرائیل میگه که ما این چیزی که بودجه که داریم مصوب میکنیم هر چقدر میخواد باشه این هزینه نیست، یک سرمایه گذاریه. هر کاری بکنن، حتی سرمایه گذاری چندین صد میلیون دلاری هم داشته باشن، انسان رسانه‌ای که الان در غزه در مقاومت هست و توانسته این جنایت رژیم رو به تصویر بکشه، تونسته جلوی این برسه. بله. و امروز جایی هستیم که رنسانس فکری و فرهنگی در جهان هم خلق شدن.
بسیار بسیار ازتون تشکر میکنم جناب آقای فرهاد پاشاوند، کارشناس مسائل غرب آسیا، که در برنامه امروز همراه ما بودند. بسیار بسیار ازتون تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.